السائل الذي بذل مجته فيك ليستمغض عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. سلام بر سید الشهدا حسین ابن علی که خون خود را فدا کرد تا بندگان تو از جهالت و حیرت گمراهی نجات پیدا کنند. قسمتی از زیارت اربعین که زیباترین شاخص قیام سید الشهدا است. هدف امام حسین این بود که مردم را از نادانی و از گمراهی نجات دهد. این مسئله اصلی. شب گذشته من در مورد کوررنگی دینی عرایض خدمتتون تقدیم کردم. قرار شد که مراد از کوررنگی دینی برای دوستانی که دیشب خدمتشون نبودیم این بود که همچنانی که در بیماری‌های چشم ظاهری بیماری های هست که ما نزدیک رو میبینیم، دور رو نمیبینیم، دور رو میبینیم، نزدیک رو نمیبینیم، یا رنگ ها رو از هم تمیز نمیدهیم، یا این که فقط دنیا رو خاکستری و سیاه میبینیم و واقعیت رو نمیتونیم درست تشخیص بدیم، در حوزه دین هم ما همچون مشکلاتی داریم. گاهی بخشی از قسمت های دین رو بسیار بزرگ جلوه میدیم، بعضی از بخش ها رو خیلی کوچک میبینیم و برخی از مقوله های دینی رو اصلا برخی نمیبینند و باعث میشه کسانی که میباید عادی مردم باشند ناقل بیماری در بین مردم شدند، یعنی به جای اینکه منار هدایت باشند مانع هدایت شدند و این مشکل جدی است که در جوامع دینی از دور جامعه ما به چشم می‌خورد. در زمان امام حسین و در بعد از پیامبر هم این مشکلات وجود داشته، چیزی نیست که فقط مختص دوران ما باشه. فکرم نکنید که اگر قرار است من امشب راه حل خدمت شما ارائه بکنم همون یک شبه میتوانیم اون نسخه رو عمل بکنیم و فردا همه چیز گلستان شود. اگر چنین بود اولیای دین از ما مقدم بودن و چنین کرده بودن و ما الان از نتایجش استفاده میکردیم. وقتی امام حسین مجبور بشه به جان خودش رو بده، یعنی قضیه خیلی جدی تر از این هاست که ما فکر میکنیم. ولی در لابلای سخنان ائمه، در لابلای آیات قرآن نکاتی آمده که میتواند به ما نشان بدهد چه مسیری طی کنیم، چه روشی دنبال کنیم و چه کنیم که حداقل این کوررنگی دینی رو کاهش بدهیم. فکر میکنم برکت این جلسات در کنار شعوری که میباید وجود داشته باشه این است که شعور ما افزایش پیدا بکنه و کمتر به کوررنگان دینی اجازه عرض اندام بدهیم. حرف آخر رو من اول میزنم، بقیه حرف هم توضیح این نکته است. درمان کوررنگی دینی یک کلمه بیشتر نیست و آن ارتقای دانش دینی عامه مردم است، به ویژه اطلاع همگانی از معالم دین. این یک جمله پاسخ من است. اگر میخواهید مشکلاتی که دیشب برشمردم و واقعا مصیبت عظمای ما هست حل بشود، همه مصیبت برمیگردد به همون زیارت اربعین که ذکر کردم، جهالت. ما جاهلیم که برخی امور رو باور میکنیم. اگر جاهل نبودیم نمیپذیرفتیم. گمراهی ما از جهالت ماست. چگونه میتوانیم درمان کنیم؟ عالم شدیم. کجا عالم شدیم؟ علم چیست؟ همین جلسات. البته این ادعا رو دیگران هم دارند، کسان دیگری هم هستند مثل بنده که همین دعاوی رو میکنند و اون بخش ما باید انتخاب بکنیم این درست میگوید یا آن درست میگوید. و این حیرتی که الان تو جامعه ما مشاهده میشه از این که بین گویندگانی که به نام دین سخن میگن کدام راست میگن، رو دیشب عنوان یه سوال اشاره کردم. این حق انتخاب برای شما باقی میماند. یعنی بالاخره بسید باید انتخاب بکنی، دنبال این تفکر را بگیری و در نتیجه با دنبال روی خودت این تفکر رو پروار کنی، فربه کنی، تقویت کنی، یا آن تفکر را دنبال کنی. شبیه همین رأی‌گیری که الان بحثش بود، بالاخره هر کسی با رأی خودش یک جریان رو تقویت میکنه. اگر با بصیرت رأی داده نشود، حتی تو حوزه دین حاصلش این میشود کور رنگ ها سوار کار میشود که شدن. بنابراین همون که دیشب خوندم که از ماست که بر ماست، برمیگردد به این که ما چگونه چه انتخابی کردیم، پدران ما چه انتخابی کردن، فرزندان ما چه انتخابی خواهند کرد. همه اینها برمیگردد به یک انتخاب. حالا ببینید انتخاب چگونه چه ضوابطی میتواند داشته باشه. عنوان بحث امشب من معالم دین است. عنوان هم برگرفته از سخن سید الشهدا است. امشب یک عبارت امام حسین رو بیشتر نمیخوانم، اما میخوام اون یک عبارت رو تا اونجا که میتوانیم هممون تا اون بشور رویم و همین یک کلمه رو از امام حسین یاد بگیریم، شاید سرمایه عمرمان بشود. نمیگم باعث بخشش گناهان ما بشود، همین عامل بصیرت ما بشود که بتوانیم دیدار شویم و درست راه پیدا کنیم. کلمه معالم دین که الان عبارتش رو خواهم خواند، معالم ریشش از علم است. معلم به زبان عربی که جمعش میشود معالم، یعنی نشانه، نشانه ها. به خصوص در بیابان اگر کسی بخواهد پیاده به جایی برود، چطور میتونه مقصد رو پیدا بکنه؟ باید یه نشانه هایی باشه که بتونه بر اساس اون نشانه ها راه رو پیدا بکنه. به اون نشانه های راه میگن معالم. حالا بخواید ترجمه امروزیش رو کنیم، مثلا میشه علائم راه نمای و رانندگی. اما این برای صرفا جاده های ماشین رو این علائم راه نمای و رانندگی. حالا برای منطقه که قرار است به سوی خدا بردیم، انا لله انا الیه راجعون، ما یه راهی باید بریم. کدوم راه با کدوم نشانه راه خدا که صراط مستقیم است پیدا کنیم؟ صراط مستقیم همیشه به این سادگی قابل پیدا کردنش نیست، احتیاج به یک نشانهایی داریم. این نشانه ها چی هستن؟ خیلی ساده بگیم نشانه خداست، پیغمبر است، امام است، قرآن است. خب اینا برای کسانی هم که مثل ما نمیفهمن، اونا اینا رو قبول دارن. مشکل سر اینه که با همین امور کلی ما به دو فهم متفاوت رسیدیم. یکی بوم شده به تعبیرت شب کوررنگ شده، یه چیزا رو نمیبینه. حالا ما ادعا میکنیم اون چیزا رو میبینیم. میخوایم معالم رو شب پیدا بکنیم. بنابراین معالم راه یعنی نشانه های راه برای رسیدن به مقصدی که انشالله مقصد سعادت انسان ها باشه. این اصطلاح معالم دین رو چندین امام ما در سخنان خودشون به کار بود. تقریبا من یه استقصای نسبتا کاملی کردم که همه اینها رو در جای خودش امروز با شما در میون بگذارم. دو تاش که از همه مهمتره و خیلی هم به هم نزدیکه، یکیش سخن امام علی علیه السلام در نهج البلاغه است، یکیش سخن سیدالشهدا امام حسین علیه السلام است در خطبه مشهور امر به معروف و نهی از منکرش که در کتاب تعظیم قول آمد. هر دو متن خطبه امام حسین شماره خطبه 131 است و این عبارت خیلی برای شما آشناست، اغلب مجالس دینی به گوشتون خورده. یعنی یکی از میتونیم بگیم مانیفست های مذهب ما این عبارته. عبارت خیلی کوتاه و در عین حال خیلی جامع است. من ابتدا سخن امام علی رو میخوانم، ترجمه میکنم، بعد سخن امام حسین که چند کلمه فقط تفاوت داره مثل اون هست اون رو هم میخوانم و بعد تفسیر این و تفسیر و تحلیلش. امام علی در نحجر بلاغ خطبه 131 می فرمان: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی منا منافست فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الکتام ولكن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعقله من حدودک. خدایا تو میدانی آنچه ما به دنبال آن هستیم به خاطر علاقه به قدرت یا چنگ افکندن به چیزی از ختام دنیا، چرب و شیرین دنیا نیست، بلکه بدان جهت است که نشانه های دین تو را به جامعه برگردانی و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازی تا بندگان ستم دیده و مظلوم تو امنیت یابند و حدود اجرا نشده تو را به اجرا درآورند. این سخن امام علی. اون عبارتی که مراد نظر من بود این بود که امام فرمودند ولکن لنرد المعالم من دینک، تا برگردانی نشانه های دین تو را به جای خودش. یعنی امام علی در سال 35 هجری به قدرت ظاهری میرسد، پیامبر اوایل سال 11 هجری از دنیا رفته است، 24 سال فاصله. خب تو این 24 سال امام داره گزارش میکنه نشانه ها عوض شد. فکر بکنید قرار است ما به سمت شمال برویم، حالا یک فردی آمده نشانه راه که به سمت شمال بوده رو به سمت جنوب برگردونده و مایی که بیابان رو نمیشناسیم با نشانه بریم جلو، به جای اینکه به شمال بریم به جنوب بریم. هر قدمی که برمیداریم داریم از مقصد دور میشیم، در حالی که فکر بکنیم داریم مقصد نزدیک میشیم. این سخن امام علی. نقد دوران گذشته میکنه. بحث امشب من این نیست که مصادیق نقد گذشته امام علی چی بوده، اما امام نمیاد تو جزئیات هم دست بگذاره بگه که الف و ب و جیم و دال اشتباه بود، اما میگه جزئیات عوض نشد، جهتها تغییر پیدا کرد. اگر دو تا مسئله جزئی عوض شده بود مشکلی نبود، اما اگر جهت عوض بشه، یعنی به جای شمال تو داری به جنوب میری، به جایی که به مقصد بری پشت مقصد کردی، این دیگه بخشودنی نیست. یه قصه خیلی متفاوت هست با اولی. ادعای امام علی همچو چیز. این سخن امام علی. حالا سخن امام حسین. تو حفل عقود ابن شعبه حرانی عالم قرن چهارم این خطبه رو نقل کرد. البته ابن شعبه همه سندهاش رو حذف کرده، اما اکثر اینها رو تو کتابای دیگه میشه پیدا کرد با سند. جمله امام حسین هم بریم دو سه تا کلمش رو جمله پدرش فرق میکنه. ایشون هم میفرمان: اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطانه ولا التماسا من فضول الاتام ولکن لنوری معالم من دینه و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمل المظلومون من عبادک و یعمل الفرائضک و سننک و احکامک. ایشون هم به خداوند تو میدانی که آنچه از جانب ما صورت گرفته در کربلا در عاشورا نه در طمع سلطنت و جاه و مقام، نه در طلب ازدیاد ثروت و مال بود، ولیکن ما میخواهیم نشانهای دینت را اراده کنیم، شهرهای تو را اصلاح کنیم، بندگان مظلوم تو احساس امنیت کنند و به فرائض سنن و احکام تو عمل نمایند. امام علی فرمود لنرد المعالم من دینک. امام حسین طبق این عبارت فرمود لنوری المعالم من دینک. نوری یعنی اراده کنیم، نشان بدهیم، به مردم بگوییم جهت به سمت شمال است نه به سمت جنوب، به سمت مقصد است نه پشت مقصد. ما میخوام این جهت رو به شما ارائه کنیم، امام علی میگه میخوام شما رو برگردانی، مهجا نشانه ها رو به جای خودش برگردانی. خب امام حسین در سال 61، اول 61، محرم 61 شهید میشه. یعنی فاصله سال 11 تا سال 61 50 سال، نیم قرن. ببینید نیم قرن گذشته کسانی پیدا شدن برای قربت به خداوند تنها نوه پیغمبر خودشان را به خاک و خون می کشن. پس باور کنیم نشانه ها عوض شده. این دوتا حکم جزئی نبوده تغییر پیدا کرده، این معالم که عوض شده. و وقتی معالم عوض بشه یک کسی مثل سیدالشهدا می تنود که خودشو عزیزانشو فدا کند تا به من و تو یاد بده نشانه این است. این نشانه ها باید بمانند ولو جان من برود. نشانه این مهمترین چیزیست که ما از امام حسین یاد میگیریم. امام حسین جانش رو فدا میکنه تا نشانه ها رو به ما نشون بده، ارائه بکنه. حالا نشانه ها چی؟ این دوتا عبارت فرمایش این دو امام بزرگوار ما. این معالمی که من میخوام امشب بشمارم، مقدمش اینه، برخیش همواره طریقیت داره، مال این زمان و آن زمان نیست، مال این مکان و آن مکان نیست. هر جا باشی میگی اینها نشانه دین ماست. دسته دوم اینها در برخی زمانها، در برخی مکانها، در برخی شرایط مواردی پیش میاد، یک اموری از دین در مقابل برخی شبهات، برخی بدعتها، برخی مسائل حساسیت بیشتری پیدا میکنن و در نتیجه علمای دین اون رو برجسته تر میکنن، روش انگشت میگذارن، میگن روی مردم متدینین باید متوجه این امور بیشتر باشن. تو زمان دیگری که این مسائل پیش نیامده بود، اینها به عنوان معالم شناخته نمیشدن. تو زمان دیگر ممکنه اینها به عنوان معالم شناخته. پس درشتی و ریزی اینها بسته به شرایط زمانی و مکانی و ماننده این امور رو داره. من امشب در حدی که وقت اجازه میده به برخی از اینها اشاره میکنم. اولین نشانه این است که شناخت راه از بیراهه احتیاج به دانش دینی تخصص. یعنی هر کسی با هر اطلاعی نمیتونه راه رو از بیراه تشخیص بده. ما زمانی میتونیم بفهمیم این راهه یا اون راهه، راه به سمت شمال یا راه به سمت جنوب هست، که دین رو درست بشناسیم. دین چی هست؟ با کتاب خدا آشنا باشیم. اولین مسئله هم که از دین مطرح میشه وقتی میگیم امری اسلامیست یا اسلامی نیست، اولین ملاک ما، اما نه تنها ملاک ما، اولین ملاک ما قرآن کریم است. یعنی ما بتوانیم اثبات بکنیم این امر با قرآن سازگار است یا سازگار نیست. کسی میتواند بگوید سازگار است یا سازگار نیست که با کلام خدا آشنا باشد. این آشنایی هم آشنایی تخصصی می‌طلبد. صرف دانستن زبان عربی کفایت نمی‌کند. صرف حافظ قرآن بودن کفایت نمی‌کند. صرف معنوس بودن با قرآن کفایت نمی‌کند. می‌باید بتوانی با آیات، تفسیر آیات و علوم مرتبط به قرآن تسلط داشته باشی تا بتوانی بگویی این امر قرآنی هست یا نیست. یا اینکه بعد از اینکه قرآن، آیا قرآن تنها منبع دین ماست؟ یا بگیم حسبنا کتاب الله، اگر چیزی منبعشو تو قرآن پیدا کردیم این امر اسلامی است، اگه پیدا نکردیم هیچی، این امر اسلامی نیست. خب بسیار خوب، نماز شما 5 بار بر روز باید نماز بخونی، کجای قرآن نوشته؟ هیچی، پس نخون. تو فقط قرآن گفته نماز بخون، نگفته چند بار نماز بخون، نگفته چه جوری نماز بخون، اصلا یه چیز دیگری هم داری. و اون سنت پیغمبر خداست. پس در کنار کتاب خدا ما سنت پیغمبرش هم داریم. اون معلم کتاب بود، اون کتاب رو تلاوت میکرد و به ما هم کتاب رو تعلیم کرد هم حکمت رو تعلیم کرد. یعلمکم الکتاب و الحکمه، یعلمکم الکتاب میفهمید یعنی قرآن را، وحی الهی را به ما تعلیم داد. حکمتی که به ما آموخت چی بود؟ یه چیز دیگر غیر از کتاب بوده، اون سنتش بوده که به ما اومده آموخته. یه بخشش همه نمازه و هزار تا بخش دیگر. پس اگر کسی خودش را به کتاب اکتفا کرد، یعنی همه اسلام رو نشناخته. حالا این میخواد بیاد شاخص دین بشود، اون شاخص شاخص ناتمامی است. این شاخصی که همه قدم اول رو بخواهی برداری، حتما کتاب شاخص اول است، سنت شاخص دوم است. امور دیگری هم هست، جزئیات دیگری هم هست. خب اینو که همه قبول دارن، همه قبول دارن که کتاب داریم، سنت هم داریم. ما آمدیم میگیم یه منبع دیگری داریم به نام عقل. یه عقل رو کجا میخوای به کارش بگیری و کجا به کارش گرفتی؟ تو بحث دیشب بسیاری از جا همین بود که این عقل رو ما به کار نگرفتیم، شعارش رو دادیم اما عملش رو نکردیم. قرارم نیست عقل، عقل عرفی فرد غیر متخصص باشه، یعنی اشکالی که گرفته میشه آقا در این صورت همه احکام دیگه شناور میشه، مد روز میشه، هرچی نپسندیدیم میگیم با عقل جور در نمیاد، اصلا از این خبران نیست. قرار نیست عقل غیر متخصص اینجا باشه، عقل متخصص اونم سیره عقلا، یعنی همه عقلا تو مسئله اتفاق نظر داشته باشن. کشف این مسئله هم امر تخصصیه، نه یه امر اتفاقی. خب چه فرقی میکنه؟ این مکتب گفته ما عدلیه هستیم، یعنی ما به عدالت خدا قائل هستیم. یعنی وقتی خدای ما نمیتونه امام حسین رو به جهنم ببره، نمیتواند، خیلی ادعای بزرگی ها، یعنی بر خدا لازم است که حرفایی که تو قرآن زده خودش عمل بکنه. یه عدلیه یعنی این، یعنی این ما چگونه قرآن رو فهمیدیم، سنت پیامبرش رو فهمیدیم که سنن الهی رو، برخی از سنن الهی رو با عقل خودمان کشف کردیم، بر اساس این سنن الهی برنامه ریختیم. و حالا اگر در قیامت خدا خلاف سنتش عمل بکنه، میگیم خدایا تو اینو فرمودی، مگه ممکن است خلاف این عمل بکنی؟ میبینیم عقل خیلی توی شیعه مسئله بزرگیه. این میشه منبع سوم ما. یه منبع چهارم هم داریم و اون این که ما یه کار کرده 1400 ساله علما داریم اینجا، یعنی تو هر حوزه وارد بشی تفسیر کردن، احادیث رو گردآوری کردن، شرح حدیث کردن، فقه تدوین کردن، کلام تدوین کردن. این علوم همش که نمیتونه بگیم غلط بگه، اصلا اینجوری نیست. کسی میتونه بیاد امروز درباره اسلام سخن بگه که یک دور زده باشه، این علوم رو مرور کرده باشه، سیر تحول هر کدامش رو بررسی کرده باشه. وقتی بخواد بگه قرآن این را میگوید یا این را نمیگوید، همینجوری یه راست نره، یه ترجمه تحت لفظی بکنه، بعدم اون چیزی که خودش میفهمه بیاد تحلیل من و شما بده. میگه بابا این قبلی ها رو دیدی، مفسرین رو دیدی اینجا چی گفتن؟ اونش که نادرسته به کنار، حرف درستشون چیه میتونی امروز به ما تحلیل بدی؟ همینه که تو امروز متدولوژی جدید میگه لیترچر ریویو، اول ادبیات تحقیق رو مرور بکن، بعدن بیا به ما بگو چیه. اولین فصل یک رساله پی اچ دی همین بخشه، مرور ادبیات تحقیق. کسی که میخواد به قرآن، به عنوان قرآن صحبت کنه، به عنوان سنت صحبت بکنه، میباید این ادبیات دینی رو ابتدا مرور بکنه و چکیدش رو ما تحویل بدهد، تو چند خط بگه که آقا این اقوال در این آیه وارد شده، اینش درسته، اینش قابل مناقشه است، اینم نظر نهایی. اگه اینا رو بررسی نکرده باشه، ایشون مجاز نیست به نام قرآن سخن بگه، به نام سنت سخن بگه، به نام اسلام سخن بگه. پس ببینید اولین کار ما اینه که میگه میخواهی راه رو از بیراه تشخیص بدی، به خصوص وقتی مسئله اختلافیه، یه عالمی اینو میگه یه عالمی اونو میگه، حالا تو میخوایی وسط گیر کردی کدومش درسته؟ سوال، آیا خودت متخصص دین هستی؟ این علومی که گفتیم رو بلدی؟ بسم الله دست میگیری میگه به نظر من این است یا به نظر من آن است. اما اگر متخصص نیستی، صرفا اطلاعات کلی و اجمالی از دین داری، چه باید بکنی؟ عقل چه میگوید اینجا چه باید بکنی؟ میگه کسی که نمیداند به آن که میداند مراجعه کند و سوال کند و راه رو پیدا بکند. این شیوه رجوع جاهل به عالم است. کسی که نمیداند به آن که میداند. این مطلب هم عقلیست هم نقلیست. عقلیست یعنی که شما تو هر حوزه‌ای در هر جای دنیا با هر ملیتی در هر زمانی به این روش عمل میکنید. شما بیمار میشید، خدای نکرده، به کی مراجعه میکنید؟ به فردی که در حوزه پزشکی مطلع است، تخصص دارد، داناست، به او مراجعه میکنید. نمیره سراغ مهندس، نمیره سراغ دانشجوی پزشکی، میره سراغ پزشک، پزشک متخصص. جان عزیز است، به دست هر کسی نمیدهید. دین خدا هم عزیز است، به دست هر کسی نمیدهید. همه همین کار رو میکنند. رجوع فردی که نمیداند به فردی که میداند میشه فرد متخصص. خب این چیز عقلیش. نقلیش چی هست؟ نقلیش هم این است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. آیه قرآن، پس ما نمیدانیم، به کی مراجعه کنیم؟ آنها که اهل ذکرن، اهل دانشن، اهل قرآنن، از اونها میباید بپرسیم. این مؤید اون دلیل عقلی است. پس بحث اول ما این که در اولین نشانه دین که گمراه نشدیم، برای این که بدانیم از چه بپرسیم نشانه را، میگیم از کسی که در حوزه مسائل دینی متخصص محسوب میشود، میباید از اونها سوال بکنیم. یعنی کتاب را بشناسد، سنت معتبر پیامبر را بشناسد، احکام عقلی را بشناسد و توان تجزیه و تحلیل اقوال علما را تو اون حوزه تخصصی داشته باشد. اون وقت این فرد صلاحیت دارد به ما بگوید این راه درست است یا آن راه درست است. تفقهی که در قرآن هم به کار رفته، لیتفقهو فی الدین، معناش فقط فقه اصطلاحی احکام فرعی دین نیست. معنای تفقه یعنی علم دقیق و عمیق در همه ابعاد دین، چه در اعتقادات، چه در احکام، چه در اخلاق. در همه اینها چون این فردی تخصص داشته باشد میتوانید از اون سوال کنید. این نشانه بسیار ساده‌ای بود، اما التزام به او کار ساده‌ای نیست. نشانه دوم، حالا ما فرد متخصص را شناختیم، چگونه به او مراجعه کنیم؟ سه روش مراجعه من تفکیک میکنم، ببینید کدامش درست است. روش اول تقلید کورکورانه، یعنی این که من اصلا کاری ندارم، یک ذره دخالتی در مقلد نیست، همه چیز رو من به مقلد می سپارم، هر چه او گفت کورکورانه تبعیت می کنم. روش دوم تقلید متعبدانه. این تقلید کورکورانه نیست. در دوم من خودم متخصص نیستم، اون فرد متخصص است، اما میدانم این اصل کلی رو پذیرفتم که من متعبد باشم در کلیاتی که اون میگوید، جزئیات رو ازش نمیپرسم، در جزئیات متعبدم، در کلیات میدانم که من میباید به متخصص مراجعه بکنم، من باید به فرد عالم و متقی مراجعه بکنم، هر چه او گفت اطاعت کنم. این مقدار تعبدی رو پذیرفتم، اما با قبلی هم فرق میکنم که هر چه گفت با هر شرایط، نه من شرط علم رو گذاشتم، شرط تقوا رو هم گذاشتم و پذیرفتم که جزئیات رو سوال نکنم، در کلیات رو دنبال کنم. این میشه روش تقلید متعبدانه. و سومیش مراجعه محققانه. دیگه این تقلید گفته نمیشود، این مراجعه هست، رجوع و یک سهمی برای خود فرد هم قائل میشیم. اینجوری نیست که همه مسئولیت رو دوش مقلد بیفتد، یعنی کسی که از او تقلید میشود. این سه روش با هم دیگه متفاوت. این که آدم فقط از آبا و اجدادش تبعیت بکنه، اینجور تبعیت قرآن است. قرآن به شدت رو محکوم کرد. هیچ کدوم از ما مجاز نیستیم که سرمون بندازیم پایین از آبا و اجدادمون تبعیت کنیم. یا این که من چون ایرانی هستم میباید حتما اینجوری برم، تعصب ملی، تعصب اینا کورکورانه است، پذیرفته نیست، هم عقلا هم شرعا. آن چیزی که ما علمای ما دنبالش بودن این وسطیست، یعنی تقلید متعبدانه. میگن این را مفتی فتوا داده است، هر چی مفتی فتوا داده باشد حکم خدا در آن جاریست، پس این حکم خداست، تو موظفی به اون تبعیت کن. اون نکته که شاید برای شما تازگی داشته باشد این است، این فکر میکنم جز نکات تازه امشب ماست. دلیل تقلید، این هم تقلید است که در حوزه فقه کار میبریم، دلیل تقلید فقهی چیست؟ آیا دلیلش نقلیست یا عقلیست؟ اگر دلیلش نقلی باشد، خب باید ببینیم تو نقل مثلا آیه یا روایت چی باشد. اگر دلیل عقلیست، اون وقت سوال میکنیم، اون سوالات رو میخوام مطرح کنیم. وقتی به متون اصول فقه مراجعه میکنه که جای این بحثا هست، میبینیم چند تا روایت، دو تاشو من انتخاب کردم که بسیارم مشهوره، برخی استناد کردن که اینها مستند تقلید متعبدانه است. یک روایت ایست، روایت بلندی است، از امام حسن عسکری علیه السلام است. در این روایت فردی آمده گفته که در قرآن ما این آیه را داریم، فویلون للذین یکتبون کتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این در مورد یهود مذمتشون کرده، اینا خودشون می‌نویسن بعد میگن این حکم خداست، کتاب خداست. بعد میگه که خدا یهود رو مذمت کرده. این آقا از امام عسکری میپرسد که بین عوام مسلمان و عوام یهود چه فرقیه؟ عوام یهود از احبار و روحانیونشون، از علمایشون تبعیت میکنن، قرآن گفته غلط میکنن، اشتباه میکنن. خب مسلمان ها هم از فقهاشون تبعیت میکنن، میگین درست است. خب چه فرقی میکنن این با اون؟ چه فرقی میکنن؟ چه سوال مهمیه. امام پاسخ مطابق این روایت پاسخ میدن، ببین اون علمای یهود یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا تحریف کردن، یکلون از سو، اینا حرام میخورن، دروغ به خدا میبندن، بی تقوا هستن، ظالم هستن، فاسق هستن. عوام یهود حق نداشتن از اینا تبعیت کنن، اما عوام مسلمان باید چه کار بکنن؟ سیل روایت رو باید طولانی، من اون جمله اصلی شده کنم، اما عوام مسلمان این کار باید بکنن. فما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو و ذلک لا یکون الا بعد فقها الشیعه لا جمیعا. عوام مسلمان باید برن سراغ فقهای با این صفات. این صفات چیه؟ سائن نفس باشه، یعنی نفس خودشو نگه داره، حافظ دین باشه، مخالف با هوای نفسش باشه، مطیع امر مولاش خدای تعالی باشه، بر عوام لازم است از چنین علمای مهذب و عالمی تبعیت کنند. البته همه این فقها نیستن، بعضیشون چنین هستن. این روایتی است که ذکر کردن تو خیلی از رساله های عربی، این روایت هم آمده از جمله تحریر المسیح. در مورد این روایت نقد سند و دلالت این روایت فقها بحث جدی کردن. اشکال در سند اصل این کتاب و خود این روایته. روایت در یک تفسیر آمده به نام تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام. این تفسیر دو تا نقل ازش شده، یکیش که سند اون نقل صحیحه گفته شده این تفسیر بیش از 100 جلده، اون به دست ما نرسیده، هیچیش نداری. اونی که به دست ما رسیده که با سند شیخ صدوق هست، اون سند توش 3 نفر از رواتش مجهول است و این روایت قابل استناد امام عسکری علیه السلام نیست. به علاوه دو تا واژه‌ای هم که تو این روایت آمده واژه‌ای است که در کلمات اهل بیت دیده نمی‌شود، یکی عوام، یکی تقلیدی. اهل بیت وقتی می‌خواستن همچو اصطلاح رو به کار ببرن می‌گفتن فرج او الی روات احادیثنا، به راویان حدیث ما مراجعه کنیم، نه واژه عوام رو کار می‌بردن، نه واژه کلمه تقلید رو به کار می‌بردن. کلمه تقلید یک کلمه است دو سه قرن بعدتر متولد شده. این روایت قابل استناد در بحث تقلید فقهی نیست. روایت دوم، این نکته که ذکر کردم از فقهای معاصر هم آقای خویی به تصریح مفصلن در بی‌اعتباری روایت داشته، هم مرحوم آقای منتظری و دیگران همه بزرگان نوشتن، تفصیلش هم از جزئیاتش من اینجا دارم. روایت دوم که باز فراوان به گوشتون خورده، توقیعی است منصوب به امام زمان اجل الله تعالی فرجه، فرمودند و اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا فانه حجتی علیکم و انا حجت الله علیه، اما در حوادثی که واقع می شود به راویان حدیث ما اهل بیت مراجعه، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم. مضمونش خیلی مضمون زیبایی است. مشکل در راوی حدیث است. راوی حدیث اسحاق ابن یعقوب، احتمالاً برادر محمد ابن یعقوب کلینی، فردیس مجهول، یعنی در علم رجال ما شناخته نشده. لذا این توقیع منصوب به امام زمان هم به لحاظ فقهی قابل پذیرش فقها قرار نگرفته است. خب پس ما به لحاظ بقیه روایات هم به همین طریق باقی میماند. دلیل اصلی تقلید فقهی دلیل نقلی نیست، دلیل عقلی است و اون سیره عقلا است. همون که ابتدا ذکر کردم، سیره عقلا یعنی این که همه عقلا از آن حیث که عاقل هستند، عقل دارند، در همه جا دنیا، در همه مکانها، زمانی که نمیدانند و افرادی که میدانند مراجعه میکنند. مسئله فقهی هم یکی از این مسائل است، پس اونها هم لازم است چنین عملی انجام. این دلیل بسیار محکم است، توسط همه علمای اصولی هم پذیرفته شده است، پس توی مشکل است. حالا بحثش کجاست که تفاوت بین تقلید متعبدانه و مراجعه محققانه مشخص میشود؟ اون نقطه‌اش اینه، اگر این به بحث دیشه به من کاملا مربوط میشه، حالا اینجا رو دقت بفرمایید، نکته شاید تازه‌ای برای شما باشه. اگر در جایی فرد مسلمان مکلف به فتوای مجتهد اطمینان پیدا نکرد، علم پیدا نکرد، وثوق پیدا نکرد، او فتوا داده است اما این فرد دلش راضی نشد، آیا در اینجا هم موظف به تبعیت است؟ متعبد یعنی این، یعنی تقلید بکن متعبدانه ولو اطمینان به صحت این فتوا نداشته باشی. اگر گفتی بله در این صورت مبنای دوم رو پذیرفتی، یعنی تقلید متعبدانه، حتی اگر اطمینان به واقع نداشته باشی در یک فتوایی. و الان مثال اینم فراوان پیدا می شود. همه مثالی که دیشب دادم از اون جمله موارده. تمام این موارد اگر شما مقلد برخی از مراجع محترم تقلید هستید، میبینید تو این مسئله شما احساس میکنید که این درست نیست. علم تفسیری هم نداری ولی احساس میکنی، اطمینان پیدا نمیکنی به این فرق. آیا تو اون مورد میتوانی شرعاً موظفی به اون فتوا عمل کنی؟ اگر گفتم شرعاً موظفی، یعنی شما متعبدی، برو برگرد ندارد، باید عمل کنی. ولی اگر گفتم جای مراجعه مجتهد و متخصص دینی جایی است که اطمینان به او داشته باشی، میگیم اینجا باید به دلیلمون مراجعه کنیم. دلیل ما سیره اوغلا بود. ببینیم، ما تو مسائل پزشکی که بحث دیشب و من با اون شروع کردم، همه فقها هم به بحث پزشکی مثال زدن، ما چه میکنیم؟ خدای ناکرده شما بیمار شدی، احتیاج به جراحی داری، میری سراغ یک جراح متخصص. اون برای شما توضیح میده که من باید جزئیات رو که مال آشنا نیستیم، میگه من بالاخره باید شما رو بیهوش بکنم و شما رو جراحی بکنم. یا شما اطمینان میکنی یا نمیکنی؟ اگه اطمینان بهش نکردی، آیا بدنتو به اون میسپاری که اون شکمتو پاره بکنه و جراحی کنه؟ نه، بدون تعارف نه. جان عزیز است، میره سراغ یک پزشک عالم تر از اون، متخصص تر از اون. گاهی وقتا به دومی هم اکتفا نمیکنه، این خطر جانی داره. یه تیم پزشکی باید تشکیل بشه تا بگوید الان جای جراحی است، جای جراحی نیست. خب زمانی تو به متخصص، تو متعبد نیستی به پزشک، تو مراجعه میکنی، زمانی به نظر پزشک عمل میکنی که به او اطمینان کرده باشی. در مورد مهندسی هم همینطور است، در مورد تجارت هم همینطور است، در مورد هر امر دیگری مراجعه جاهل و عالم زمانی اتفاق میافتد که ما به سخن متخصص اطمینان پیدا کرده باشیم. خب اگر چنین است، در بحث فقهی هم همینجوری میتوانیم بگوییم ما متعبد به فتوای مجتهد نیستیم، ما زمانی میتوانیم مجاز هستیم به فتوای مجتهد عمل کنیم که به سخنان به فتاوای ایشان اطمینان یافته باشیم، چون امر دین از امر جان امری و شمتر است. یکی از فقهای بزرگ ما در قرن پنجم همچین چیزی فرموده. باور نمی کنیم مسئله نیست که من از جیبم در آورده باشم. اسم ایشون سید ابن زهره است، ردیف در بعد از شیخ طوسی جزء فقهای بزرگ محسوب میشه. ایشون کتابی دارد به نام منیت النزوع، آمه یک فصل منعقد کرده و این نکته رو در مورد تقلید ذکر کرده. با صراحت گفته تقلید قبیح است مگر اینکه به علم یعنی اطمینان فرد مقلد منجر شود. اگر چنین چیزی حاصل نشود، گفته طایفه یعنی شیعه اجماع دارد برای اینکه لا یجوز العمل الا به علم، جایز نیست عمل جز با علم، علم اطمینانی، یعنی تعبد نیست. زمانی شما موظف به عمل شرعی هستی که اطمینان پیدا کنید به سخن مشتهد. اگر اطمینان ندارید، شرعاً هم شما مجاز نیستید که به آن عمل کنید. بعد اشکال کرده میگه که نه، گفتن به هر صورت شما به فتوای مجتهد باید عمل بکنید. میگه که حتی اگر جایی که احتمال خطا بدهید، مسلماً اگه احتمال خطا بدهیم دیگه اینجا بر ما جایز نیست عمل به فتوای مجتهد. این نکته رو که عرض کردم قبل از همه، مرحوم آقای منتظری در کتاب دراساتون فی ولایت التقیه خودشون این کلام ابن زهره رو آورده و این توضیحاتی که ذکر کردم رو داده و نتیجه گرفته است که در امر تقلید اطمینان مقلد لازم است. من اصطلاحی آوردم، ذکر کردم که به جای تقلید از مراجعه محققان سخن بگیم، چون وقتی با قرار است ما اطمینان پیدا بکنیم ما مراجعه متخصص پیدا میکنیم، مراجعه اطمینانی. حالا اگه این نکته رو در نظر بگیرید، آیا راه حل میشه برای مشکلاتی که دیشب ذکر کردم؟ وقتی کسی سخن گفت، مفتی فرمایشی کرد، شما اطمینان پیدا نکردی، شرعاً بر شما تکلیفی وارد نمیشه. این نکته دوم به نظرم نکته مهمی است. اما نکته سوم، نکته سوم این که من هنوز به نکته اصلی نرسیدم. نکته سوم اینه که معالم دین را از متخصصان موثق استاد دیده اخذ کنید، نه افراد خود خوانده. حالا رو توضیح میدم. ابتدا این مسئله است که ما مبتلا بهش هستیم، در دوران معاصر بسیار گریبانمون رو گرفته. بسیاری از اطرافیان ائمه، اصحاب ائمه میرفتن سراغشون، میگفتن ما معالم دینمون از کی بگیریم؟ من دوتا روایت امروز خوندم از امام علی و امام حسین، حالا میخوام از امام رضا، از امام صادق، از دیگر ائمه هم عباراتی برای شما بخونم که اونها هم معالم دین رو استفاده کردن و برخی از اصحاب خودشون رو معرفی کردن به عنوان کسانی که شما مجاز هستید معالم دینتون رو از اونها بگیرید. اگر شما افتخار میکنید به پیروی اهل بیت، روش اهل بیت شما این است. توجه بکنید، قرار نیست ما فقط با سینه دادن بگیم ما حسینی هستیم. ما قرار پیرو امام سجاد، پیرو امام صادق، پیرو امام رضا در جزئیات دینمون هم باشه. میگه میره خدمت امام رضا، عرض میکنه علی ابن مسید همدانی، عرض میکنه آقا راه ما دوره، ما در این هر مسئله نمیتونیم بیایم خدمت شما مشرف بشیم سوال بکنیم، یک کسی تو همون منطقه ما معرفی بکنید که ما اگه مشکل دینی داشتیم بریم از آقا سوال بکنیم و از اون معالم دینمون رو اخذ کنیم. ببینید نیومدم جزئیات رو بگم، میگه که همه من آخذ و معالم دین، یا امام رضا من از کی نشانه های دینم رو بگیرم؟ وقتی گیر میکنم، وقتی شبهه میشه، وقتی بدعت میشه، وقتی مسائل جدید پیش میاد، معالم دینم از کی بگیرم؟ امام رضا یکی از اصحابشون که تو اون منطقه بوده میگه برو از زکریا ابن آدم قومی سوال کن. و این شده افتخار برای زکریا که امام رضا اون رو به عنوان شناسنده معالم دین معرفی کرده به اهالی اون منطقه. یکی دیگه باز از امام رضا همین سوال رو میکنه توی منطقه دیگه و اون میپرسه آقا یونس ابن عبدالرحمن جز کسانی هست، ثقه هست که من معالم دینم رو از او اخذ بکنم؟ یونس ابن عبدالرحمن جز اصحاب کبار امام کاظم و امام رضاست. یعنی اگه بخوام 10 تا از صحابی ائمه رو ذکر بکنیم، یکیش یونس ابن عبدالرحمن. خیلی صحابی ملایی بوده، دانشمند بوده، میفهمیده. همین حرفایی که دیشب من میگفتم دوره خودش کاملا میفهمیده و تجزیه تحلیل میکرد و امام رضا معرفیش میکنه، میگه هر وقت خواستید معالم دینتون رو بگیرید برید سراغ یونس ابن عبدالرحمن. چند تا روایت هم در این زمینه داره. یکی دیگه شون باز میره خدمت امام رضا، همون سوال رو میکنه، یونس مولای آل یعقوب رو امام معرفی میکنن. باز کلم اصطلاح فآخذ و معالم دینی دارن. حالا فرض بکنید امروز باشید، میخواد شما این سوال رو میاد میپرسید من معالم دینم رو در این زمان از کی بگیرم؟ از آقای الف بگیرم، از آقای ب بگیرم، از آقای جیم بگیرم، از مرجع تقلید بگیرم، از روشنفکر دینی بگیرم، از مهندیش دینی بگیرم، از کی برم معالم دینم رو بگیرم؟ این سوالی است که من و شما داریم دیگه الان. خب با این نکاتی که من حالا مقدمه هایی که عرض کردم، نتیجهش این میشه که معالم دینمون رو باید کسایی بگیریم که این شرایط رو داشته باشن، هم شرایط علمی، هم شرایط تقوایی داشته باشن. یه آیه در قرآن هست، یک روایت در زندگی این آمده، خیلی بحث ما مربوط توشه. آیه در سوره عبس است، آیه 24. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذایی که میخوره نگاه کنه. از امام باقر سوال میکنن منظور از طعام چیه؟ طعام میتونه طعام ظاهری باشه، مثلا حلال باشه، لقمه حرام دهنت نباشه. یه لقمه حرام بخوری هر چی طعام میکنی مستجاب نمیشه. چرا؟ حرام بردی تو زندگی، تعارف هم نداره. هر شب هم بیا یا حسین یا حسین بکنی حرام خورده باشه، خدا اجابت نمیکنه. دستور داده، فرمان داده باید حلال بخوری. خب این تا این طعام باید حلال باشه، طعام باید طاهر باشه، همه اینا جای خودش. اما طعام معنوی باید چگونه باشه؟ ببین ما که به این ائمه‌مون افتخار میکنیم، این کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ برگردی همه امام، پیغمبر، صحابه و تابعین داشته، این عبارت اونجا میتونه پیدا کنیم. امام باقر اینجوری میفرمان، میگن که علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، اون علمی که اخذ کرده ببینه از کی گرفته. طعام، طعام معنویه. فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی ببین دانشت رو، نظر دینیت رو از کی گرفتی. این وظیفه من و شماست، یعنی از هر کس تو حق نداری بری بگیری. باید مثل اونا که رفتن از امام رضا پرسیدن آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست آخوزن همه عالم دینی؟ حالا بپرس آیا فلانی ثقه هست من عالم دین نمازش بگیرن؟ آیا حداقل تخصص دینی رو داره که من معالم دین نمازش بگیرم؟ آیا تقوای دینی رو داره که من معالم دین نمازش بگیرم؟ سرتو ننداز تو این از هر کسی، برو بگیر. فردا باید جواب خدا رو بدی که آیا این شرایطی که برشمرده داشته یا نداشته. خب کسی میتونه، خب الان ما ممکنه یک کسی باشه، آدم باهوشی هم باشه، نشسته شخصا کتاب خونده، توانا شده، کتاب هم نوشته، سخنرانی هم میکنه، تو همین حوزه ها تفسیر قرآن میکنه، فلسفه میگه، عرفان میگه، اخلاق میگه، حدیث میگه، همه این موارد رو ذکر میکنه. اولین سوالی که به ما یاد دادن، یادم مرتضی مطهری خدا رحمتش کنه، یک کتاب داره خدمات متقابل اسلام و ایران، جز بهترین کتابایی که نوشته. اونجا آمده چند تا فصل داره، این فصل ها رو باز کرده، میگه که از زمان اساتید من تا ائمه در هر رشته ای طبقات استاد و شاگردی چیه. یعنی از ائمه مثلا امام صادق تا استاد ایشون توفه آقای بروجردی، میگه تمام 33 طبقه ذکر کرده. میگه آقای بروجردی استادش کی بود، استاد ایشون کی بود، همینطور شمرده تا رسیده به امام صادق. میگه اگه ما حرفی داریم میزنیم طبق این سلسله هست. توی فلسفه که آمده همینجوری یه سلسله استاد شاگردی درست کرده، رسیده به ابن سینا و فارابی تا اون بالا. میگه علامه طباطبایی استاد من بودش، استاد علامه طباطبایی کی بود، استاد علامه طباطبایی کی بود، تا برسیم به ابن سینا و فارابی و کندی و اون بالاتر. تو عرفا اومده همینطور طبقات رو ذکر کرده که من مثلا پیش فلان آقا علی شیرازی عرفان خوندم، نهج البلاغه خوندم، استاد او کی بود، استاد او کی بود، میرسه تو حضرت علی. میدونید اکثر قریب اتفاق عرفا هم از شیعه و سنی قطب اصلیشون امام علی، یعنی عرفان اصلی تو اسلام شاخصش علی بن ابی طالب. میخوای شیعه باش میخوای سنی باش تفاوتی نمیکنه. سوال قشنگ اینجا، هر که خواستی دینتو بگیری این سوال ازش بکن. آقا داری تفسیر قرآن میکنی، احسنت، کار بسیار خوبی انجام میدی، داری کلام خدا رو گسترش میدی، تو پیش کی تفسیر خوندی؟ من میخوام تشخیص بدم ببینم حرفایی که میزنی وقتی جای حرف من یه حرف متفاوتیه. شما بپرسید این مطلب استادت کی بود، استادت کی بود، تو اصلا سلسله اساتیدتو مشخص کن. دارم فلسفه میگم، بسیار خوب، خیلی خوب، شما استاد فلسفه کیه؟ داری عرفان میگی، بسیار خوب، خیلی کار خوبی، داری باطن دین رو نمایش میدی، خشکی دین رو سلب میکنی، هر میکنی این رو تراوت میبخشی بری. شما پیش کی عرفان خوندی؟ که ما وقتی میخوام یه حرف تازه از شما میشنویم بدانیم این حرف درست یا نادرسته. هات هذا فيقن خوني تو بيجي كيف فيقن خوني اصول بيجي كيف اصول خوني هل تو الى آخر اگه این سوال رو نکنی اون وقت میشه میشه آقا من خودم خوندم. میدونی امروز توی دنیا همینجا تو همین کشور آدم خودخوانده چقدر اعتبار علمی دارن؟ وقتی میخوان تو رو به یه جای یه پست آکادمیک بدن اولین جایی که آقا رساله پی‌اچ‌دی کجاست؟ پیش کی گرفتی؟ همه این دانشمندان که شما میشناسی بزرگترینشون وقتی نگاه کنید میدونید در کدوم دانشگاه پیش کدوم استاد چه رساله گذاروندن؟ رساله مارکس فیلسوف دوران خودش بوده مشخصه. حالا اگه کسی اومد گفت آقا من دانشگاه قبول ندارم، حالا دانشگاه نمیخواد حوزه هستی حوزه نه حوزه هم قبول ندارم، ببخشید شما به چه دلیل اعتبار حرفتون اعتبار داره؟ شما که نه توی یک پیش استاد دانشگاهی مدارج دانشگاهی تهی کردی، نه پیش استاد حوزوی مدارج حوزوی تهی کردی، صرفا خودت نشسته خوندی، آیا احتمال این که درست نفهمیده باشی هست یا نه نفهمیده باشی؟ فوت و فن کوزه‌گری پیش استاد میباید بیاموزی. اگر پیش استاد نری احتمال گمراه شدن و اون گمراه کردن فراوان است. یکی از معالم لاقراه هست و رفای حرف قشنگی دارن، میگه باید مرشدت رو مرشدت کیست؟ اگه مرشد نه بحث مرید و مرادی هم نمی کنم، بحث مرشد است. کی داره تو رو هدایت میکنه؟ تو همه علوم دینی بحث مرشد مطرح است. میخواد تفسیر باشه، میخواد حدیث باشه، میخواد فلسفه باشه، میخواد عرفان باشه. هر که میخواهی علم معالم دین مطرح یاد بگیری از افراد خودخوانده یاد کن، یعنی افرادی که استاد ندیدن. این افراد آزمون نشدن، آزمایش نشدن، ممکنه نابغه باشن. ابن سینا هم در طول تاریخ داریم. ابن سینا یه آقای پیشش منطق اومده بود، منطق میخوند دو یه هفته که بهش درس داد نشون داد که سوادش از استاد بیشتره. اما چند تا ابن سینا در طول تاریخ داریم که اینجوری آقایی باشن. اکثر ما آدم های عادی هستیم، مگه علم اونم علم اکتسابیه؟ نابغه هم نیستیم. لذا باید حتماً این مراحل رو طی کرده باشیم تا به جایی برسیم. اما مهمترین بخش عراقی است، باید آخریش دیگر و بقیه جزئیات رو نگم چون یکی وقت بیشتری میگیم. این چهارمین نشانه است که میخوام عرض کنم و اون این که دیشب من یک سمت سکه رو به تفصیل بهش پرداختم و اون سمت علمای سنتی یه بخش دیگری. قاعدتاً ما وقتی اونها رو مورد نقد قرار میدیم میام سراغ کسانی که دعاوی روشن فکرانه و نوع اندیشانه دارند، یعنی اونها قاعدتاً میباید کسانی باشند که اون کورنگی دینی رو مبتلا نباشند. اینجا یه آرزه هست، عنوانم نمیخوام روش بگذارم، میخوام عنوان سوال مطرح کنم. این بحث رو روش گفتن تمام بفرمایید، بحث مهمی است و اون که ما تا کجا حق اصلاح داریم. ما رسیدیم به این که مشکلاتی داریم، علمامون، مراجعمون، بزرگانمون متاسفانه بسیارشون نادرست فهمیدن، حق مطلب را در فهم دین به جا نیاورد. حالا ما اومدیم فرض کنیم با همه شرایطی که گفتیم ما میخواهیم اصلاح کنیم، متعلق اصلاح چیست؟ یعنی چیه میخواهیم اصلاح کنیم؟ خیلی ساده است سوال من، اما در این سادگی بسیار بسیار مهمه. ما مسلمیم، ما اصلاح طلبیم، ما میخواهیم چه چیز را اصلاح کنیم؟ من تو حوزه دین دارم صحبت کنم، اصلا کاری به سیاست ندارم. حضرت علی، حضرت امام حسین هم تو همین عبارتی که اولش خوندم به نو ذکر الاصلاح فی بلاده که اصلاح رو، حالا ما میخوام اصلاح کنیم، چه میخوام اصلاح کنیم؟ جواب اول، ما میخواهیم معرفت دینی رو اصلاح کنیم، ما میخواهیم فهم دینی رو اصلاح کنیم، ما میخواهیم علوم دینی رو اصلاح کنیم. همش یکی، معرفت دینی، فهم دینی، علوم دینی. یعنی کجاش خراب بوده؟ میگیم اینا همش امور بشریه. فقه از بال آسمان نیفتاده. فقه چیه؟ فهم فقها از کتاب و سنت، استنباطشون از کتاب و سنت، استنباط امر بشریه. کتاب امر الهی است، سنت امر نبوی است، اما فقه فهم فقها امر بشری است. کلام چیه؟ کلام فهم متکلمین از کتاب و سنت است. تفسیر چیست؟ فهم مفسرین از آیات کلام الله مجید است. شرح حدیث چیست؟ فهم محدثین از روایات پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین است. همه اینها میشه توش چون و چرا کرد. یعنی میتونیم بگیم آقای شیخ طوسی خیلی بزرگواری، این فهمی که شما از این روایت داشتی به این دلایل میتونه اینجوری نباشه اونجوری باشه. آقای شیخ مفید شما زحمت فراوان کشتی، میتونید به گونه دیگری این رو تفسیر کنید. آنچنان که مثلا شیخ صدوق استاد شیخ مفید بوده، شیخ صدوق یک کتاب نوشته به نام رسالت و اعتقادات. شیخ مفید آمده رساله اعتقادات استادش رو نقد کرده، صد تا اشکال بزرگ بهش گرفته، اسمش رو میشه تصحیح و اعتقادات. میبینید شاگرد در نقد استادش کتاب نوشته، هر دو هم بزرگ هست. ما الان هم هر دو میبینیم رضوان الله علیه علی جناب شیخ صدوق، رضوان الله علیه بر شیخ مفید، هر دو خدا بیامرزتشان، دو تا رأی متفاوت داشتن. صد تا اشکال هم تو حوزه اعتقادات ها، شوخی بردار هم نیست، بسیار جدی، هیچ کدومش هم مرده نیست. فهم شیخ صدوق، فهم شیخ مفید. من وقتی میگم اصلاح دینی مرادم اینه، یعنی اصلاح فقه، اصلاح اصول، اصلاح تفسیر، اصلاح حدیث، علم و علوم حدیث، نه خودش که من که امام نیستم که بیام حدیث صادر کنم. فهم از حدیث، تفسیر قرآن، استنباط از کتاب و سنت، این میشه اصلاح فکر دینی، اصلاح علم دینی، اصلاح علوم دینی. این میشه روی کرده اول. حالا اگر یک کسی آمد گفت که نه، یه پله بالاتر، اینایی که دارید میکنید دیشب واژه ها به کار، این واژه هایی که به کار برده شده، اینا رفوگری است، اینا پینه دوزی است، اینا مالکشی است، باید برید سراغ اصل کار. اصل کار کجاست؟ اصلش خود قرآن است. یعنی به جای فهم قرآن نگه بگیم که فهم شما، فهم مفسر از قرآن اشتباه بوده، بگیم قرآن اشتباه دارد. فرق این دوتا زمین تا آسمونه. یک کسی بگه فهم مفسر از قرآن اشتباه بوده، یک بحثه. یکی دیگه بیاد بگه که نه، در قرآن اشتباهات یافت می شود. خب بسیار خوب، آزاد از فکر، آزاد از همه، میتونن عقایدشون رو بیان بکنن. خب اگر فرض کنیم سخن شما در قرآن اشتباه دارن، در اون صورت کی باید اشتباه رو تصحیح کنند؟ باید یک کسی باشه در عرض خداوند. حتی پیغمبرش هم چه حقی ندارد. پیغمبر اتبع ما یوحى الیه، پیغمبر موظف از اونی که بهش وحی شده تبعیت بکنه. پیغمبر مجاز هم یه چیز از تلقاء نفسی بیاد بگه. که میگه یکی از کلام کلمه اضافه رو کم بکنی رگ گردنتو قطع میکنم. خدا با کسی شوخی نداره، با گل سرسبد آفرینش اینجوری برخورد میکنه. می کلام منه، همونی که بهت گفتن کلام رو به مردم بگو. اشتباه هم گفتی عمدی باشه باید برخورد میکنه. و ما میگیم محمد امین بود. امین بود یعنی چی؟ یعنی همونی که گرفته بود داد، خودش درست نکرد، چیز از درونش نجوشید. خب حالا اگر همه اینا رو قبول کردی، یک کسی آمده گفته قرآن غلط دارد، میگیم که اگر کسی چنین بگه، اگر غلط داشته باشد، این فقط خدا میتونه تصحیح کنه، نه بنده خدا. یعنی شما گوینده به مقام ربوبی رسیده است، که میخواد غلط قرآن رو تصحیح بکنه. این میشه اصلاح دین، نه اصلاح علم دینی. این میشه اصلاح دین، نه اصلاح فهم دینی، نه اصلاح معرفت دینی. یکی از معالم ما اینه که دین تو از کسی اخذ کن که پذیرفته کتاب خدا غلط ندارد، پذیرفته که این کتاب کلام الله مجید است، پذیرفته که این آیات مستقیم یا از طریق جبرئیل رسول کریم بر محمد مصطفی بر قلب مبارک او نازل شده است. اگر غیر از این میگوید همه آزادن، هر کسی میتواند سخن بگه، من هیچ کسم به هیچ چیز متهم نمی کنم، اما میگم این دیگه اسلام نیست. اسلامی بودن یه چیز یعنی سند از کتاب داشته باشی. اگه تو گفتی کتاب یه چیز دیگریه، کتاب تفسیر محمد بن عبدالله از حسیس، چیز دیگه میشه، یعنی یه بشری اومده تفسیر کرده محمد به معرفی قرآن، بشر و مثل قوم است. اگه خصوصیتی داره یوها الیه است. حالا یوها الیه چه بردار میشه من و تو؟ فرق رو من تو نمی کنم. هر چه هست اون وحیه. حالا اون وحی بگیم از درونش جوشیده، بگیم اون وحی تفسیر اوست، بگیم این فهم اویاد اوست، هیچ اشکال ندارد، بگو. اما این بگو به چه دلیل اسلامی است. من حرفم تو اینه، اسلامی بودن به عدم مخالفت به کتاب برمیگردد. خب این سخن یعنی کتاب چیز دیگری شد دیگه، من دلیل بر اسلامی بودن اینجور حرفا پیدا نمی کنم. من معالمی که دارم ذکر می کنم، معالم دین یعنی دین دین باشد. حالا شد یه چیز دیگر، خب وقتی یه چیز دیگر شد بریم سراغ اون چیزهای دیگر. پس اصل چهارم این شد که دینتان را از کسانی اخذ کنید که به کتاب و سنت معتبر وفادار و حوزه اصلاحگریشان، حوزه ساختاریش که انجام میخواهند بدهند در حد فهم از قرآن است، در حد معرفت دینی است، در حد علوم دینی است، نه در خود دین. خود دین فقط خدا میتواند کم و زیادش میکند ولا غیر. بس وقت من گذشته است. من نکات دیگری هم در همین زمینه داشتم، فکر میکنم اصل ما اصل سخنم رو تونستم ادا بکنم، عرض بکنم. با دعای جلسه رو خاطر میدم، دعای من همون دعای است که دیشب هم از امام صادق خوندم. این دعا دعای بسیار عمیقی است. مهم این است که ما به اون پایبند باشیم. مایل بودید شما آمین بگید. اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و الشکر لک ابدا ما ابقیتنی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.